آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه با ما هستند تا در خصوص روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور عراق صحبت کنیم. اینکه چه مسیرهای توسعه صادرات به این کشور وجود داره و بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در این کشور چی هست؟ آقای دکتر سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
درود بر شما سرکار خانم اکبری، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه عرض و مرز، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از شما. توضیح می فرمایید که این روش های بازاریابی صادراتی در کشور عراق چی می تونه باشه و ما چقدر واقعا به این روش ها دسترسی پیدا کردیم و اصلا بازاریابی ما در کشور عراق چقدر به استانداردها نزدیکه؟
من از یک عبارت شروع کنم برای اینکه به بازاریابی برسم و اونو بازش کنم. یه ضرور مثل تبتیه که میگه تو بی آر نات تو بی، میگه بودن یا نبودن. اصلا بازاریابی از اینجا شروع میشه، ما باید باشیم یا نباشیم، آیا ما باید در بازار عراق حضور داشته باشیم یا نباید داشته باشیم. وقتی میگیم ما، یعنی صنعت به صنعت و شرکت با شرکت فرق داره، بنابراین بازاریابی مکانیزمی خواهد بود که کمک خواهد کرد به تک تک صادرکنندگان محترم. خب بازاریابی رو اگه بخوایم ریشه‌ای راجع به این قضیه صحبت کنیم، بازاریابی صادراتی، و من میگم شناسایی بازارهای هدف مؤثر. خب پس اینجا گفتم من باید بازار هدف رو شناسایی کنم. چه بازار هدفی؟ و بازار هدف که مؤثره، یعنی من میتونم در اون با کمترین هزینه بیشترین سوداوری رو داشته باشم، این برای من اثر بخشه. خب وقتی میگم شناسایی کنم، حالا بعدا صحبت خواهم کرد که منظورم اون شناسایی چی هست و با چه مکانیزمی باید این کار بکنم. خب من بازار هدف مؤثر شناسایی بکنم از طریق بررسی، یعنی جمع‌آوری و بررسی اطلاعات اون بازارها. خب من پس باید برم توی اون بازارها که اطلاعات اون بازارها رو جمع‌آوری کنم. ما باید صادرکنندگانمون تشریف ببرن در عراق، تیم‌های صادراتی خودشون رو تجهیز کنن، دوستان تشریف ببرن در عراق با مکانیزم‌هایی که راجع به صحبت خواهیم کرد، اطلاعات مرتبط با بازار هدف رو شناسایی کنن، اونها رو جمع‌آوری کنن، دسته‌بندی کنن، وزندهی کنن، بیارن بررسی کنن که اونا رو تحلیل بتونن بکنن. وقتی تحلیل کردن، پس یه بار دیگه بگم، بازاریابی صادراتی از نظر من یعنی شناسایی بازارهای هدف مؤثر از طریق بررسی اطلاعات اون بازارها و تحلیل اون اطلاعات به منظور، اینجا قشنگ میشه، فروش محصولات و خدمات قابل پذیرش اون بازار. پس همه این کارها رو میخواییم بکنیم که بتونیم بفروشیم. چی رو بفروشیم؟ محصول و خدمتی رو که قابل پذیرش باشه. بازاریابی یعنی محصول، اگه من خلاصش کنم اینه، بازاریابی میگه چه محصولی رو چجوری ارائه کنی که راحت تر بپذیرن از تو، با کمترین هزینه بتونی ورود پیدا کنی. چون شما در بازارهای رقابتی یا باید تبلیغات رو بالا ببری که هزینه بره، یا باید قیمت رو پایین بیاری که بازم از سودت میبره و هزینه بره. خب پس برای این قضیه انگار چند تا کلید واژه وجود داره. اولی شناخت فرصت های صادرکنندگان گرامی. اگر بر اساس سوابق همکارای خودشون هم بخوان این کارو بکنن، باز هم به خطا میافتن. این حتما خوبه که نگاه بکنن ببینن رقبای خودشون دارن چیکار میکنن. رقبای داخلی رو عرض میکنن، تو چه کشوری حضور دارن، در عراق کیا حضور دارن، میزان صادراتشون چجوریه و و و و. ولی یه موضوعی رو در نظر داشته باشیم که این در کنار مزیت رقابتی و محصول منحصر به فرد اونها معنی پیدا میکنه. بعد از شناسایی فرصت ها، شناسایی چالش هاست که راجبش در برنامه گذشته صحبت کردیم. وقتی من شناخت کافی از چالش های بازار هدفم در بازار عراق داشته باشم، طبیعتاً با دید بازتری تصمیم میگیرم که باشم یا نباشم. اگر میخوام باشم، اینو به این خاطر گفتم بودن یا نبودن، چون نمیتونم من برم دو ماه محصول بدم، دو ماه محصول ندم، بعد دوباره بخوام برم محصول بدم، دیگه اعتبار اولمو ندارم طبیعتاً. بنابراین شناخت چالش ها هم حائز اهمیته. یه نکته دیگه هم من بگم
آقای دکتر، تا از این موضوع دور نشدیم، این دقیقا همون نکته و نقطه ایه که اون در واقع صادر کننده عزیز تو برنامه‌های گذشته گفتن که ما خیلی مهمه که بودنمون مستمر باشه، خوشقولی هامون خوب و درست و حساب شده باشه در بازار، و در واقع به بودن ما و بودن مستمر ما مشتری ما در بازار عراق عادت کنه.
دقیقا. ما تو ایران معمولاً چه مکانیزمی رو به کار میبرن بعضی دوستان؟ اینه دیگه، شناسایی میکنن منابع اطلاعاتی رو. منابع اطلاعاتی میرن لیست تجار رو به دست میارن، رایزنهای اقتصادی مقدار صحبت میکنن باشون، سایت ها رو میرن میبینن، یه گشت و گذار این تیپی بیشتر میزنن، یه بررسی میکنن ببینن رقیبشون کجاها حضور داشته، چه کشورهایی اونجا حضور دارن، چه اینها رو میبینن. اما تعداد زیادی از دوستان این کارو نمیکنن که برن حضور فیزیکی داشته باشن و تنفس بکنن در فضای اونجا، مخصوصا در عراق که هم باید اقلیم کردستان رو جداگانه و هم در جنوب عراق رو و مرکز عراق رو جداگانه در واقع مورد بررسی قرار بدن. این شناسایی منابع اطلاعاتی، این راهی که عرض کردم که دوستان استفاده میکنن، حتما جای خودش خوبه اما کافی نیست. لازم هست ولی کفایت نمیکنه. کفایتش موقعیه که ما یک مکانیزمی رو اندازی کنیم به نام مارکت ریسرچ یا تحقیقات بازار، که راجع به این قضیه اگر بعدم فرصت باشه حتما مفصل‌تر صحبت خواهم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. دو خط ارتباطی برنامه رو فراموش نفرمایید، سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان 162 در اختیار شما عزیزان هست. امشب از روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور عراق با شما صحبت می‌کنیم.
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هم مرز، گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی متشکرم از اینکه با برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد همراه هستید. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای محمد رضا غفراللهی، صادرکننده مواد غذایی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق. آقای غفراللهی سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت حضرت عالی و شنوندگان برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. توضیح می‌فرمایید در خصوص صادرات محصولاتتون به کشور عراق و اینکه آیا با روش‌های بازاریابی نوین بازار خودتون رو پیدا کردید در این کشور یا خیر؟
بله، خدمتتون عرضم که ما الان حدود 15 سال در بازار عراق فعال هستیم و سعی کردیم به مرور زمان ابزارهای ارتباطیمون رو تغییر بدیم، خاصتاً از حدود 8 سال پیش اقدام به تأسیس شرکت و دفتر در کشور عراق و همچنین منطقه کردستان عراق نمودیم و با استقرار بازاریاب ها و تیم فروش متعلق به خود شرکت در کشور عراق سعی کردیم ارتباط مستمری رو با مصرف کنندگانمون ایجاد بکنیم و بتوانیم خدماتی شایانی رو به مشتریانمون داشته باشه.
بسیار عالی. چه حجمی از صادرات مواد غذایی رو به عهده دارید و چه محصولاتی رو صادر میکنید؟
ما حدودا در ماه 1500 تن انواع محصولات خاصتاً شیرینی و شکلات به بازار عراق داریم صادر میکنیم.
بعد بازارتون رو پیدا کردید در کشور عراق؟
بله، به لطف خدا کالاهایی که داریم کالاهای شناخته شده ای هستن و مصرف کنندگان از کیفیت کالا و خدماتی که بهشون ارائه میدیم در نظر سنجی که داشتیم رضایت مناسبی رو دارن.
کشورهای رقیبتون چطور آقای غفراللهی؟ چقدر با شما رقابت میکنن؟ عمده کشورهایی که حضور دارن در بازار شما چه کشورهایی هستن؟
خاصتا توی صنعتی که ما داریم کار میکنیم، به هر حال کشور ترکیه سالهای سال جزو رقبای قدر ما هست در نقاط مختلف دنیا. جدیدن کشورهای عربستان و امارات هم فعالیت هاشون رو توی حوزه عراق گسترش دادن. قبل از جنگ بحث کشور سوریه هم جزو رقبا بود که به حال به دلیل اتفاقاتی که در روز سوریه افتاد امروز خیلی توی بازار قوی نیستن، ولی در حال بازیابی بازار هستن. از دیگر رقبا هم میتونم به اردن هم اشاره بکنم که در واقع توی یک سری از اقلام کالایی دارن توی بازار حضور پیدا میکنن.
آقای غفراللهی، ما عمده در واقع رقابتی که کشور ترکیه ایجاد میکنه، یا بهتر بگم عمده چالشی که ایجاد میکنه برای ما، خاصه توی محصولات غذایی، بحث بسته‌بندی هست. بله. در این زمینه شما چه فعالیتی انجام دادید که در واقع از این سطح استاندارد عقب نمونید؟
ما سعی کردیم با کارخونه های طرف قراردادمون در واقع تعاملات نزدیکی رو داشته باشیم و تغییرات بازار و ذائقه و سلیقه مشتری و مصرف کننده رو بهشون منتقل بکنیم و عزیزان تولید کننده هم در واقع سعی کردن تا جایی که امکانش رو داشته باشن با تجهیز ماشین‌آلات روز دنیا و در واقع طراحی های مناسب سعی کنن روز به روز بسته‌بندی و در واقع کالاهای مناسب تری رو به بازار در واقع عرضه کنن.
توی دوران کرونا چطور سطح صادراتتون کاهش پیدا کرد؟
نوساناتی داشتیم، مخصوصا در ابتدای سال با بسته شدن مرزها، ولی به لطف خدا با در واقع پیگیری هایی که شد و بعد از باز شدن مرز دیگه اونچنان در واقع مشکلی بابت کرونا در بازار نداشت.
خب صحبت شما به عنوان یک صادرکننده و تولید کننده مواد غذایی چی هست؟ عمده چالشی که مواجه هستید در بحث صادرات به کشور عراق چیه و توصیه‌تون برای کسانی که علاقه‌مند هستن در این حوزه فعالیت کنن؟
خدمت شما عرضم که امروز عراق خودش داره به سمت در واقع تولید پیش میره، یعنی سیاست‌گذاری طبیعی این کشور اینه که بیاد و اشتغال در کشور خودش ایجاد بکنه. امروز نیاز تولید کنندگان و صاحبان کالایی که در واقع توی بازار حضور دارن کم کم به فکر این باشن که در واقع بحث سرمایه گذاری در کشور عراق رو هم جزء برنامه هاشون بگذارن با استفاده و با حمایتش در واقع یک شریک عراقی در بازار حضور پیدا بکنن و دوستانی هم که تازه بخوان به بازار در واقع ورود پیدا بکنن با حضور در بازار، با مطالعه دقیق بازار، قسمتی از بازارو که احساس میکنن خلأ وجود داره رو شناسایی بکنن و بتونن با ارائه کالاهایی که مد نظر در واقع مصرف کننده هست بازاری رو برای کالای ایرانی در واقع ایجاد بکنن در بازار عراق.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم که همواره موفق باشید و در جهت اطلاع نام ایران عزیزمون همواره کوشا.
سپاسگزارم.
معید باشید. خدا نگهدارت. شنونده برنامه ارز و مرز هستید. از شبکه رادیویی اقتصاد در خصوص مراوده‌های تجاری ایران و عراق با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. در 5 برنامه این بازار رو و این کشور رو مورد بررسی قرار دادیم. امشب مشخصاً در آخرین برنامه داریم از روش‌های بازاریابی صادراتی در کشور عراق با شما صحبت می‌کنیم، از مسیر توسعه صادرات به این کشور و اینکه بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در این کشور به چه صورتی خواهد بود و ما به عنوان یک کشور همسایه با قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که در کشورمون وجود داره چقدر تونستیم از این فرصت استفاده کنیم. دو خط ارتباطی ما با شما، سامانه پیامک 30367 و شماره تلفن سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شما هست. آقای دکتر اکبری، توضیح می‌فرمایید که بازارهای جهانی نوظهور و در حال رشد در کشور عراق به چه صورتی هست و ما در جهت بازاریابی در این کشورها چه فعالیت‌هایی رو باید انجام بدیم؟
خب برای شناخت همین بازارهای نوظهور و در حال رشد، همونطور که آقای قفرالایی هم اشاره کردن و منم در ابتدای عرایزم گفتم، موضوع شناسایی بازارهای هدفمند مؤثر خیلی اهمیت پیدا میکنه. خب مکانیزم شناسایی این بازارها حتما مکانیزم تحقیقات بازار هست. ما انواع مختلفی از تحقیقات بازار و مطالعات بازار رو میتونیم در بازاریابی تعریف بکنیم.
بله.
برای اینکه بتونیم بازار هدف مؤثر رو شناسایی بکنیم. من چند تا از این در واقع مکانیزم ها رو میخوام راجبش صحبت بکنم خیلی کوتاه.
بله.
ما یه مدل تحقیقات بازار داریم که صادرکنندگان عزیز میتونن ازش استفاده کنن به عنوان تحقیقات بازار ارزیابی ورود به بازار هدف. این که اصلا آیا ما باید به بازار هدف ورود پیدا بکنیم یا نباید بکنیم. تحقیقات بازار دیگری هست تحت عنوان شناسنامه رقبا. این که رقبای من چه کسانی هستن و من الان باید در اون بازار به چه الگوهایی برسم تا بتونم رقابت بکنم یا نتونم این کار رو انجام بدم. تحقیقات بازار دیگری هست به نام تحقیقات بازار ارزیابی حضور، که میزان حضور در واقع برندهایی که اونجا هستن چی هستش و برند من در بین اون برندها چه جایگاهی رو داره برای اینکه بتونه در واقع ارزندام بکنه یا خیر. بعد از این که اون وقت ورود پیدا کردن، دو تا تحقیقات بازار داره و دو تا سیکل دیگه هم وجود داره. بعد از این که ما محصولمون رو عرضه کردیم برای اینکه بتونیم پایدارتر کار بکنیم و وفاداری مشتری رو بالا ببریم، مکانیزم سیکل شکایت مشتریان که نظرسنجی مداوم از مشتریان داشته باشیم رو حتما بر راه اندازی بکنیم و اینکه سنجش رضایت مشتریان از خدمات و محصولات ما. این به صورت خلاصه مکانیزم در واقع تحقیقات بازاری هستش که شرکت‌ها در حوزه صادراتی باید حتما بهش بپردازن و براش برنامه‌ریزی بکنن.
آقای دکتر، اگر غیر از این باشه چه چالش‌هایی رو در واقع ایجاد می‌کنه؟ آیا ما این در واقع اتفاقی که میفته پشت مرزها و میبینیم خیلی از محصولات غذاییمون معدوم میشه، بازار داخلی ملتهب میشه، قیمت ها سر به فلک میکشه، آیا این میتونه متأثر از این عدم برنامه ریزی ها باشه؟
حتما همینه. یعنی اگر ما این اطلاعات رو، این مطالعات رو انجام ندهیم، طبیعتا اولین اتفاقی که میفته صادرکننده گرامی ما هزینه تموم شدهش بالا میره، چون ویو و دیدگاه درست و مناسبی از اون بازار نداره. بنابراین محصولی رو میخواد عرضه بکنه که مواجه میشه با رقبای دیگر، مواجه بشه با هزینه هایی که باهاش آشنایی نداره، با چالش هایی که برای با اونها غریبه هست. در واقع موضوع بعدی که در واقع براش پیش میاد این هستش که نمیتونه تصمیم گیری مناسب بکنه که اصلا تو اون بازار باید حضور داشته باشه یا نباید حضور داشته باشه. اینا نکاتیه که اهمیت داره و باید حتما بهش پرداخته بشه. یکی دیگه از موضوعات جدی که باید صادرکننده باش بپردازن تو حوزه صادرات اینه که حالا همه اطلاعات رو به دست آوردن، خب این اطلاعات رو چجوری بدن استفاده بکنن؟ ما فهمیدیم که رقیبامون کی هستن، موقعیت برندها رو پیدا کردیم، مطالعات ورود به اون بازار رو انجام دادیم، یه سری اطلاعات آوردیم، حالا می‌خوایم تحلیلش کنیم. تحلیل کردیم، به این نتیجه رسیدیم که حالا می‌خوایم توی اون بازار حضور پیدا بکنیم. اینجا باید یه کارهای دیگه رو هم انجام بدهیم طبیعتاً، که اگر فرصت داشته باشید
حتماً در بخش پایانی به اون خواهیم پرداخت. شنونده برنامه ارز و مرز هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم می‌کند. ارز و مرز. اهمیت صادرات به کشورهای همسایه رمز امنیت اقتصادی. شناخت موقعیت‌های ارز و مرز در تبادلات و تعاملات اقتصادی با همسایگان هم‌ارز در ارز و مرز. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنونم از اینکه با برنامه ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. در خصوص مراودات اقتصادی و تجاری با کشور عراق با شما عزیزان صحبت میکنیم. این پنجمین برنامه هست که به این موضوع میپردازیم و داریم از روش‌های بازاریابی صادراتی در این کشور با شما عزیزان صحبت میکنیم. آقای دکتر حسین اکبری، معاون بازرگانی و مدرس دانشگاه، هم مثل هفته‌های گذشته با ما همراه هستند. آقای دکتر، صحبت‌های پایانی شما رو بشنویم چون این بخش پایانی برنامه است.
خب حالا چون زمان کم هست من سعی میکنم خیلی تیتروار اشاره کنم. ما همه اون اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم در بازار هدف در عراق. حالا می‌خوایم اینا استفاده بکنیم. استفادهش کجاست؟ اولین استفاده ما روی محصوله. اینکه من محصولم رو با چه کیفیتی باید ارائه کنم که قابلیت پذیرش داشته باشه، که مطلوب اون بازار باشه. موضوع دوم اینکه بسته‌بندی محصول من چه خواهد بود روی محصولات نهایی. موضوع بعدی روی در واقع روش‌های تبلیغ و ترویجه که اصلا من از چه روش‌هایی باید استفاده کنم برای اینکه محصولمو در بازار هدف بتونم ترویج کنم یا تبلیغ کنم یا بتونم اون رو جواندازی بکنم و بتونم روی اون در واقع مانور بدم و قیمت‌گذاری محصول من چجوری خواهد بود، من با چه مکانیزم‌هایی میتونم قیمت تموم شده اون پایین بیارم تا بتونم سوداوری بیشتری رو عاید خودم، کشورم و مجموعه‌ام بکنم. اینا نکاتیه که در واقع در انتهای تحلیل اطلاعات باید صادرکنندگان بهش توجه داشته باشن که به امید خدا بتوانن در بازار هدف که الان موضوعش عراق هست بتونن رقابت درست و جامعی داشته باشن.
آقای دکتر، ما به یک بحث خیلی مهم اشاره کردیم در برنامه و این فکر میکنم جای کار داره نه تنها در این برنامه کوتاه ارز و مرز به اون بپردازیم. یک فرهنگ سازی صادراتی در کشورمون نیاز داریم که اتفاق بیفته که اصلا فرهنگ صادرات با توجه به ظرفیت‌هایی که در کشورمون وجود داره اتفاق بیفته. ولی یه بحث مهمتر اینه که ما چگونه صادر کردن رو هم تولید کنندگانمون و صادر کنندگان عزیزمون واقعا سرلوحه کار خودشون قرار بدن. این رو بارها و بارها گفتیم، متاسفانه تبلیغات درست یا مشاوره گرفتن از مشاوران صادراتی شاید به عنوان یک هزینه تلقی بشه برای تولید کننده یا صادر کننده و نهایتاً میرسن به این که به بازار میرسن یا پشت مرزها میرسن و بازاری برای فروش ندارن، عرصه‌ای برای رقابت ندارن و نهایتاً جایی رو یا جای پای محکمی رو نمیتونن در بازار هدف خودشون پیدا کنن. امیدوارم حالا یک روز مبسوط و مفصل راجع به این موضوع هم صحبت کنیم. اگر توضیح پایانی باقی مونده بفرمایید.
خواهش میکنم، عرضی ندارم، خوشحال شدم در خدمت شما بودم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم به جهت حضورتون در برنامه و خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. اوقات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. مراقب سلامتیتون باشید، ماسک بزنید، خداحافظ. باغداری و با مدیریت باغهاتون مشکل داری؟ اگر باغبانی و در تولید محصولات به مشکل خوردی؟ اگر علاقه‌مند به مباحث مختلف کشاورزی هستی، پیشنهاد ما به شما شنیدن مجله رادیویی شاخه های طلاییه. شاخه‌های طلایی هر جمعه ساعت 9 صبح.
توی هر توقفش لحظه ای رو جا میذاره، اگه تو دلت میخواد که یک چیزی یاد بگیری، توی هر ایستگاه ما یه تصویر شاد بگیری، میتونی از شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوی، با انرژی بالا سراغ کارهات بروی، اگه تو دلت میخواد تو این مسیر با ما باشی، از 9 صبح تو برس تا توی این قطار جاشی.
بفرمایید بفرمایید. خیلی خوش آمدید.
خیلی خوشم، خیلی خوشم میاد.
باعث افتخار حضورتون.
خوب یادت نره.
به 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 به.
چه ایستگاه جالبیه.
ایستگاه 98 رادیو اقتصاد یادتون باشه.
توی هر ایستگاه این مسیر بدون حرفی داریم، با حضور کارشناس راه جلوی پا میذاریم. توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت، همسفر بشو با ما در ایستگاه 98. توی هر جایی باشی از دل شهر تا توی دشت، همسفر بشو با ما در ایستگاه 98.
ایستگاه 98.
حرف من و بچه رو گوش کنین. ویروس کرونا میتونه از دستی به دست دیگه منتقل بشه، پس اصلا به همدیگه دست ندین. دست دادن ممنوع. آها یادم رفت بگم، همدیگرم بغل نکنین، ما بچه ها رو بوس نکنین. اگه بیرون خونه هستین آب و صابونم پیدا نکردین که دستاتون رو بشورین، حتما حتما به خودتون الکل یا ژل برای شستن دستاتون داشته باشین. حرفای منو جدی بگیرین.
مهربانند و شجاع و پرتلاش، خادمان عاشق این سرزمین، کارشان ایثار در راه وطن، جانشان سرشار از نور یقین.
پرچم مهر است در دستانشان، جامه های رزم آنان شد سبیل، در دفاع از سلامت حاضرن، میهن از ایمانشان دارد امید، میهن از ایمانشان دارد امید.
صبورن و محکم حالا همه با هم، با علم و توکل تو خط مقدم، با چشمای بیدار بالا سر میما، از اهل جهادن پزشک و پرستار.
صبورن و محکم حالا همه با هم، با علم و توکل تو خط مقدم، چشمای بیدار بالا سر بیمار، از اهل جهادن پزشک و پرستار، پزشک و پرستار.
خاطر این خانه بادا شادتر، روزهای سخت هم طی می شود فردای ما بادتر.
در مسیر کو رفتن ساده نیست، تو شهد را پر کن از باور، بیا عزم خود را تازه کن و یا علی، کل نزدیک از بالا کل نزدیک است بالاتر بیا.
صبورن و محکم حالا همه با هم، با علم و توکل تو خط مقدم، با چشمای بیدار بالا سر میما، از اهل جهادن پزشک و پرستار، صبور